بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در اماکن اربعه‌ای که ذکر شد اقوال در این اماکن نسبت به صلات در این اماکن به طور کلی سه قول است. قول به تخییر که مشهور و معروف بین فقها همین قول است و قول به وجوب اتمام که نظر مرحوم سید مرتضی و من تبع شد و قول به وجوب القصر که فرمایش مرحوم صدوق و اتباع ایشان بود. این یک جهت است که باید بحث بشود، که البته بحث از این جهت متوقف است بر این که اولا ما روایات در این باب را بخوانیم، بعد بحث کنیم که از مجموعه این روایات چی می شود استفاده کرد. جهت دوم از بحث این است که علی فرض تخییر دائره حکم به تخییر تا چه اندازه است. مثلا در رابطه با مسجد الحرام و مسجد النبی آیا خصوص مسجد این حکم را دارد یا میزان شهر مکه و مدینه است یا میزان حرم مکه و مدینه است که حدودی از جوانب اربعه به عنوان حرم نبوی یا حرم مکی تعیین شده است، علائمی که الان هم هست. اون علائم در روایت هم در رابطه با مدینه دارد که ما بین ایر و عیر، ایر و بعیر، این حد حرم نبوی صلوات الله و سلام علیه هست. خب این باید بحث بشه، باید بحث مهمی هم هست که میزان مسجدین است یا بلدین است یا حرمه. در مسجد کوفه هم این بحث است که حکم به تخییر آیا اختصاص دارد به خود مسجد یا به کوفه هم در مطلق کوفه هست، که مطلق کوفه شامل نجف هم می شود. در رابطه با حائر حسینی سلام الله علیه این بحث هست که باز آیا عند قبر الحسین صلوات الله و سلام علیه هست که در روایت داریم، یا اینکه حرم الحسین سلام الله علیه، که حرم تا چه اندازه است، تا یک فرسخ است یا پنج فرسخ، اختلاف است در روایات. بعد اندل قبر هم باز خودش بحث است که تا چه اندازه عنوان اندل قبر را پیدا می کند. مطلق روزه منوره هست که بعضی ها قائل شدن، یا اینکه نه حد خاصی که تعیین کردن به 10 ذراع از هر طرفی، یا در بعض از روایات عنوان 20 ذراع هست از هر جانبی. این جهت دوم جهت مهمی است که ما اگر قائل به تخییر شدیم حد این تخییر تا کجاست. بحث سومی هم باز مبنیاً علی تخییر هست. پس مسئله بحث دوم که دائره تخییر تا چه اندازه هست از نظر سه و زیق مکانی، این بحث مبنی بر قول به تخییر است. لذا اگر کسی قائل به لزوم تمام شد اگه اینجا بحث بکند، این بحث در واقع یک بحث فرعی است برای او. چرا؟ چون مبناً قبول نداره تخییر را. یا قائل به وجوب قصر شد، اون دیگه نمیتواند در اینجا، یعنی ورود در این بحث برای او صحیح نیست، از این باب که مبنای او بر این نیست که به اصطلاح قصر متعین باشد. لذا بحث از این که حد قصر تخییر تا چه اندازه است، اون کسی باید در اینجا بحث کند که قائل به جواز تخییر باشد. جهت سوم از بحثی که در اینجا هست اینه که حالا ما قائل به تخییر شدیم، آیا تخییر بدویست یا استدامعی است. مثلا اگر تخییر استدامعی باشد، در اثناء صلات هم تا جایی که امکان عدول باشد میتواند عدول کند. مثلا در حرم قدر متیقن شما میگیم قصد کرد صلات ظهر را رباعیان شروع کرد به عنوان صلات رباعی، بعد که رسید سر تشهد رکعت دوم اونجا عدول کرد به قصر، میتواند اگه تخییر استدامه‌ای باشد میتواند نیتش از تمام به قصر عدول بدهد و نماز رو سر دو رکعت سلام بدهد. از تمام به قصر عدول بحث عدول کردیم، ولی از قصر به تمام نمیشود. خب اگر تخییر بدوی باشد، چون این نیت کرده بود که این صلات را تماماً بخواند و رباعیاً بخواند، دیگه عدول الی القصر جایز نیست. ولی اگر تخییر استدامه ای باشد، میگیم نه، اول نماز اراده کرده بود قصد کرده بود تمام را، در اثنا تا جایی که امکان دارد که تا پایان تشهد رکعت دوم هست میتواند وارد رکن بعدی، اگر نشده باشد میتواند عدول بدهد. اگر تخییر استدامه ای باشد میتواند چی؟ عدول کند از تمام به قصر و سلام بدهد. این جهات ثلاثه ای است که باید ما بحث کنیم. اما جهت اولا که عرض شد که آیا اساسا تخییر مشروع است یا تمام متعین است کما علیه جمعون، یا اینکه قصر لازم است کما ذهب الیه ایزن جمعون، برای خاطر اینکه این معنا برای ما واضح بشود روایات در این باب را باید بخوانیم. نکته ای هم که البته در اینجا هست قبل از اینکه ما وارد روایات بشیم، میفرمایند که من احصایی که مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به این روایات داشتن، میفرمایند تمام این روایات از زمان حضرت صادق سلام الله علیه فقط یک روایت از امام باقر و امام سجاد و امیرالمومنین سلام الله علیه هم میفهمن ما نداریم، حتی یک روایت هم نداریم، همه از زمان حضرت صادق سلام الله علیه هست سلام الله علیه، که از زمان ایشان به بعد این روایات وجود دارد که معلوم میشود این حکم از زمان حضرت در حقیقت حکم فعلی شده است که قول به تخییر است، ولی قبلش تخییر درش وجود ندارد. حالا روایات رو میخوانیم. سه طایفه از روایات هست. طایفه اولا روایاتی است که دلالت بر این دارد که در این اماکن نماز را باید شخص قصر بخواند متعیناً، که نظر مرحوم صدوق و من تبعشان همین بود. روایت اولا معاویه ابن وهب است، دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التقصیر فی الحرمین و تمام، فقال لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرت ایام. ببینید نص در این است که باید نماز را در حرمین قصر بخواند. اسمی از تمامیت در اینجا نیامده یا تخییر. روایت دوم، اذا دخلت الحرمین فن و عشرت ایام و اتم الصلات. روایت سوم از اسماعیل ابن بزیع است از حضرت رضا سلام الله علیه، عن الصلات به مکه و المدینه تقصیر او اتمام، فقال علیه السلام قصر ما لم تعزم علی مقام عشره. تا قصد ده روز نکردی نماز رو باید قصر بخوانی. اسمی از تخییر در این روایت سوم هم نیامده است. روایت چهارم از علی ابن حدید است از حضرت رضا سلام الله علیه، عرض میکند که سألت رضا سلام الله علیه فقلت ان اصحابنا اختلفوا فی الحرمین فبعضهم یقصر و بعضهم یتم و انا ممن یتم علی روایت قد رواها اصحابنا فی التمام و ذکرت عبدالله ابن جندب انه کان یتم، قال علیه السلام رحم الله ابن جندب ثم قال لی لا یکون، این مهم محل شاهد ماست، لا یکون الاتمام الا ان تجمع علی اقامت عشرت ایام. خب از این روایت هم معلوم شد که سخن از تخییر و قصر بین قصر و تمام نیست. روایت پنجم، معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قدم مکه فاقام علی احرامه، وارد مکه شده است محرمن، قال فلیقصر الصلات ما دام محرمن. از قرائن معلوم شد که بحث قصد اقامه عشره نبوده، پس بنابراین این شخص مادامی که در اونجا قصد اقامه عشره ندارد، ظاهر حال اقتضا دارد به این که بگیم این شخص باید قصر بخواند و واجب است قصر مادامی که قصد اقامه عشره را نکرده است. روایت ششم، روایت عمار ابن موسی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الحائر قال لیس الصلاة الا الفرض بالتقصیر ولا تصلی النوافل. فرمودن در اونجا نافله نخوان، نماز واجبت هم باید قصر بخوانی. پس در این روایت هم بحث تخییر نیست. خوب دقت کنید روایات رو، در جمع بین روایات ما سر و کار داریم با اینها. روایت دیگر معاویه ابن وهب هست، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام مکتون و المدینه کسائر البلدان، مکه و مدینه مثل بقیه شهر هست از نظر حکم به لزوم قصر برای مسافر مادامی که قصد عشره نکرده است. قال نعم قلت روا عنکه بعض اصحابنا انکه قلت لهم اتمو بالمدینه لخمسین فقال ان اصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاه فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته. میگه من از بعضی از اصحابمان شنیدم که شما به اونا فرمودین که نماز را در مدینه و اینها در مدینه تمام بخونید در این اوقات پنج. حضرت فرموده بودند اونها وارد مدینه میشدند، از مسجد خارج میشدند در موقع نماز و این خروج از مسجد را من کراهت داشتم و دوست نداشتم که اینا از مسجد اوقات صلات، چون متهم میشوند به برحال حرفایی میزنند اینها. از این جهت است که به اونها گفتم بمانید و نماز رو تمام بخونید، با اونها منظور که اوقات صلات الان هم آقایین میفهمید دیگه، وقت صلات اگر انسان در مسجد این بود خارج نشود، همونجا باشد و با اونها نماز را بخواند. پس این حکم واقعی نبود برای کسی که قاصد عشره نیست. اینا روایاتی بود که آقا دلالت بر این دارد که قصر متعین است. پس در اینجا از این روایات تقصیر متعینا فهمیده می شود و استفاده تخییر نمی شود. در مقابل این طایفه ما روایات دیگری داریم که اتمام را بر ما متعین کرده است. حالا این روایات می خوانیم. روایت اول، عمرو بن عثمان عن عمرو بن مرزوق قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی الحرمین و عند قبر الحسین علیه السلام قال اتم الصلاة فیه. اینجا ببینین متعینا تمام را فرموده است. روایت دوم، عن سماعت ابن مهران عن العبد الصالح موسی بن جعفر سلام الله علیه قال لی اتم الصلاة فی الحرمین، مراد مکه و مدینه. سوم، روایت صحیحه مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی اذا دخلت مکه فاتم یوم تدخل، از همون روزی که وارد میشی نماز تمام بخوان. دیگه بحث اقامه عشره هم نتی اطلاق دارد، چه اقامه عشره بکند چه نکند نماز از همون اول چی تمام بخوان. عن صفان عن عمر ابن ریاح قال قلت لعبد الحسن علیه السلام اقدم مکه اتم او اقصر قال اتم قلت و امر بالمدینه فاتم الصلاه او اقصر قال اتم. درباره ورود در مکه تمام بخوانم یا قصر، حذف فهمیدن تمام بخوان. عرض کردم مرور میکنم از مدینه، عبور میکنم از نه اینکه قصد اقامه داشته باشم، در مدینه نماز چطور بخونم؟ فرمودن نماز در اونجا باز تمام بخوان. بحث عنوان مدینه آمده در این روایت، دیگه سخن از مسجد نیست. روایت پنجم، حالا میگیم چرا بعضیا محدود کردن دایره حتی تخییر را در مسجدین. روایت پنجم که باز این دلالت دارد بر وجوب تمام علی تعیین، عن عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تمام به مکه و مدینه قال فقال اتم و ان لم تصلی فیهما الا صلاتا واحده، یعنی اگر حتی اقامه نمی قصد اقامه نداری یک نمازم میخوای بخوانی تمام بخوان متعینن. که بحث دیگه اقامه در این آخرین روایتی هم که باز دلالت بر تمام میکند علی تعیین دارد که عن علی ابن اسماعیل عن محمد ابن عمرو عن قائد الحناط عن ابی الحسن الماوی علیه السلام قال سألته عن الصلاة فی الحرمین موسی بن جعفر علیه السلام فقال اتم ولو مررت به مارن، حتی در مقام مرور که قصد اقامه هم ندارد بازم نماز را تمام بخواند. اینا دو طایفه از روایاتی بود که دلالت دارد طایفه اولا بر وجوب قصر علی تعیین و طایفه ثانیه بر وجوب تمام علی نحوه تعیین. اینا از اینا استفاده ترخیص نمیشه. حالا روایات دیگری داریم که اون روایات رو هم باید انشاءالله بخوانیم، بعد در نتیجه ببینیم جمع بین این روایات میشود از نظر دلالت کرد یا نه، با اینکه این دو طایفه قسم اول نص در وجوب قصر بود و طایفه دوم صریح در وجوب تمام بود، چگونه میشود ما استفاده تخییر بکنیم. توضیح این بحث و تکمیل این جهت اولای از بحث انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.